الرحمن الرحیم. درس اصول استاد نازی بحث نواهی جلسه 367 مورخ 38 مده 4.
بسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مرحوم آخوند برای امتناع اجتماع امر و نهی در اقامه دلیل مقدماتی رو ذکر می کنند و سپس نتیجه می گیرند. مقدمه اول رو اشاره کردیم، نقدی مدرسه نجف بر این مقدمه داشتند، پاسخ دادیم و مقدمه اول مرحوم آخون تثبیت شد. سایر مقدمات رو اشاره می کنیم، نتیجه مرحوم آخون، بعد وارد نقد کلام مرحوم آخون می شه. مقدمه دوم ایشان دیروز هم اشاره کردیم این است که می فرمایند متعلق تکلیف ولو در لسان ادله عناوین است، ولیکن در حقیقت متعلق تکلیف فعل صادر از مکلف است، وجود خارجی اون عنوان، به خاطر این که عنوان بدون توجه به وجود خارجی حامل غرض نیست و نمتونه مطلوب کسی و مبعوثون الیه باشد. اگر مولا به عبدش میگه برای من آب بیار، عنوان ذهنی ما مقصود مولا نیست، چون آن عنوان حامل غرض نیست، لذا نمیتونه اون مبعوثون الهی قرار بگیره. بنابراین حکم وجود در سله در حقیقت به وجود خارجی صلات تعلق میگیره. حکم حرمت در لا تغصب به وجود خارجی غصب تعلق میگیره. لذا مرحوم آخون میفرماین عنوان واسه و حکم در حقیقت به معنون تعلق می کنه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، حالا نقد اینا رو بعد میرسیم، فعلا دیگه مقدمات رو بگیم، نتیجه مرحوم آخوند رو بگیریم. مقدمه سوم، اگر در موردی ما دو عنوان متعدد داشته باشیم، آیا تعدد عنوان همه جا باعث می شود در قبال هر عنوان یک وجود خارجی داشته باشی؟ در نتیجه دو تا معنونم در خارج داشته باشی یا نه؟ مرحوم آخوند می فرماین به نظر ما قانون کلی نداریم که تعدد عنوان همه جا باعث بشه هر عنوان یک ما به ازای خارجی داشته باشه و یک معنون خارجی داشته باشه. یه قاعده کلی نداریم به این عنوان. توضیح مطلب این است که بعضی از عناوین هستند محال است در خارج تصادق کنند بر یک معنون. مثلا عنوان علت و عنوان معلول، اینا دو تا عنوانن، محال است در خارج یک معنون داشته باشن. علت همان معلول باشه، معلول همون علت باشه، این روشن، تصادقشون بر یک معنون محال. حالا چرا محاله در فلسفه؟ معنا ندارد در خارج عنوان علت و معلول منطبق بر یک وجود بشه، اون وجود هم علت خودش باشه هم معلول خودش، این محال. ولیکن بعضی از عناوین داریم هیچ استحاله‌ای نداره دو تا عنوان باشه بر یک وجود خارجی، یه معنون خارجی صدق کن. مثلا عنوان محب و محبوب، ممکنه بر یک وجود صدق کنه، انسان خودشو دوست داره، هم محب هم محبوب است. عناوین متعدد ممکن است معنون واحد داشته باشن. در ذات باری ببینید، هو الله الخالق البارئ المصور، چند تا عنوانه، معنون یک وجوده، بسیط من جمیع الجهات. پس بنابراین این چنین نیست که هر جا تعدد عنوان باشه شما شما دنبال جویی کنی، هر عنوان یه معنون داره، یه وجود خارجی داره. نه خیر، ممکن است تعدد عنوان باشه، معنون یکی باشه. این سه مقدمه رو که مقدمات مهم استدلال مرحوم آخونده وقتی ذکر میکنن، بعد اینجور نتیجه میگیرن، میفرماین با توجه به این مقدمات ما ادعا میکنیم اجتماع امر و نهی در عنوانینی که معنون واحد دارن معقول نیست، ممتنع است. وجه امتناع از توجه به مقدمات روشن میشه، توضیح میدن. مولا گفته است سل و لا تغصب، زید در مکان غصبی نماز میخواند، دو تا عنوان است. عنوان صلات و عنوان غصب، لذا دست و عرف بدیو نگاه میکن زید داره چیکار میکنه، میگه نماز میخونه. او کسی هم که باز میدونه غصبه، میگه تصرف و غاصبانه هم داره انجام میده. پس اینکه دو تا عنوان شکی نیست، صلات و غصب. من جانب آخر یک وجود خارجی است که هر دو عنوان برش صدق میکنه، همین حرکات، هم صلات، هم تصرف در ملک غیر است. من جانب آخر در یکی از مقدمات فرمودند که احکام شرعیه در عنوان باقی نمیماند، سرایت میکنه به معنون و وجود خارجی، لذا این فعل مکلف میخواد هم پذیرنده حکم نهی باشه چون غصب است، هم پذیرنده حکم امر باشه چون صلات است، هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه. از طرف دیگر قاعده کلی گفتیم تعدد عنوان همه جا موجب تعدد معنون نمی شود، بنابراین یک فعل خارجی است هم طلب مولا به او تعلق بگیره، لأن عنوان صلات رو داره، هم زجر مولا به او تعلق بگیره چون عنوان غصب رو داره، لازمش این است که اجتماع حکمین متضادین شده بر موجود واحد خارجی، جا جمع بین دو حکم شده در یک متعلق. مرحوم آخون میفرمایند ما اثبات کردیم که اجتماع دو حکم فعلی در متعلق واحد محال است. در پرانتز این نکته رو دقت کنید، این بیان مرحوم آخوند در حقیقت استحاله اجتماع امر و نهی رو حتی به قول اشاعره هم تثبیتش میکنه، به خاطر این که اشاعر معتقدند احکام تابع ملاک در متعلقشون نیست، لذا اگر کسی مثل مدرسه نجف حزاد رو فقط به عالم ملاک ببره، اشاعره میگوین ما که قبول نداریم احکام تابع ملاک باشه در متعلقشون، لذا ملاک اگه در متعلق فرض نشود حتما صلات مصلحت ملزم داره نخیر، حتما غصب مفسده ملزم داره نخیر، پس از ایجاد تضاد درست نمیشه. ولی نگاه مرحوم آخوند این است که آقایان اشاعره فرض کنید صلات و غصب این دو متعلق امر و نهی مصلحت ملزم و مفسده ملزم نداره، اما آیا دو تا حکم فعلی میخواد بر این وجود خارجی بار بشه یا نه؟ طبق بیان ما میفرمان بله، نمیشود مولا در نفس خودش لزوم فعل را از مکلف بخواد، یعنی عمل محبوب منه، و در همون حالت لزوم ترک رو بخواد چون عمل مبغوض من است. رضا کن مرحوم آخون به اشاعرم میگه در عالم ملاک تضاد نباشه، در مرحله حکم فعلی اینجا تضاد پیش میاد، رضا شما باید بگید اجتماع امر و نهی جایز نیست. این نگاه مرحوم آخوند بسیار خوب. نه دقت کنید، حالا اون نکته در نقد مرحوم آخوند میگیم، یکی از کلمات مرحوم آخوند دو پهلوست که اشاره میکنیم اون رو توجه بهش دارم، فعلا اصل مطلب روشن بشود. پس بنابراین مرحوم آخوند الالان نتیجه گرفتن به حکم این مقدمات و نتیجهی که گرفتیم اجتماع امر و نهی فی متعلق واحد فی وجود واحد که ذو عنوانین است محال است. حالا قائلین به استحاله بعداً باید باز بحث کنن، هنوز بحث ادامه داره. حالا که محال بود بالاخره اینجا امر هست، نهی نیست، تعارضه، چجوره اون چجورش باشه برای بعد دیگه باز اونه بررسی میکنیم در وقت خودش. در پایان کلام مرحوم آخوند یک نکته ای رو ایشون ذکر میکنن، ولو در پوشش یک مقدمه است، ولی به اصل استدلال ارتباطی نداره، ولی نکته خوبی است، قابل توجهه. و اون نکته این است که می فرمایند صاحب فصول فرموده است بحث امتناع اجتماع امر و نهی مبتنی است بر بحث اصالت الوجود در فلسفه. با این توضیح که وقتی قائلیم اصیل در خارج وجود است، حالا بحث میکنیم وجود واحد دو تا عنوان داره، صاحب فصول فرموده یعنی دو تا ماهیت داره، حکم هم به وجود تعلق میگیره، وجود واحد مجمع بین العنوانین محال است تا حکم داشته باشه. این طبق اصالت الوجود درسته، اما اگر قائل شدیم به اصالت الماهیه مشکل برطرف میشه. به این بیان اگر ماهی یت اصیل بود، معناش این است که ما دو تا ماهیت اصیل در خارج داریم. اصیل ماهیت غصب است، ماهیت صلات است. هر کدام از این دو ماهیت اصیل در خارج یه حکمی رو برای خودشون میگیرن، لذا دو تا حکم تعلق گرفته است به دو تا شیء اصیل، دو تا ماهیت اصیل متعلق حکمین متغایر است، اجتماع امر و نهی نشده است. حالا نسبت به صاحب اصول درسته یا نه اونم دیگه کارش نداریم. الان مرحوم آخون می فرماین این توهم توهم فاسدی است. وجهش این است که چه قائل بشیم اصالت الوجود، چه قائل بشیم اصالت الماهیه، وجود واحد جز ماهیت واحد بیشتر نداره. ماهیت حد وجوده. این حد در خارج اصیل باشه یا اصل وجود زو مراتب در خارج اصیل باشه. در خارج یه شی بیشتر نیست، عنوان رو با ماهیت خلط نکنید. یا ما فی الخارج یک ماهیت است یا یک وجود، فرقی نداره. بنابراین فی الخارج واحد علی الفرد، او واحد یا ماهیت و یا وجوده. اگر ما فی الخارج ماهیت باشه، باز بحث میکنیم علی ماهیت واحده تصادق عنوانان، باز بحث مطرح میشه. ماهیت واحد بهش دو تا حکم تعلق گرفته و این لا یجوز، لذا چه قائل بشیم به اصالت الوجود، چه قائل بشیم به اصالت الماهیه؟ تصویر امتناع که مرحوم آخوند در این دلیلشون داشتن، میفرماین قابل تطبیق خواهد بود. این دوتا ماهیت دوتا عنوان خلط شده، ماهیت با عنوان، عنوان یک چیزه، عنوان مفهوم ذهنیه. اگه ماهیت اصیل باشه در خارج، یعنی یک وجود است محدود به یک حد، معنا نداره یک وجود دوتا ماهیت داشته باشه. ماهیت یعنی حد، این قبول دارن، اگه حد است لو حد واحد، بگیم این وجود است اصالت با او حد محدودش، مثلا در مثال مناقشه نکنیم، بگیم یک حقیقت در خارج داریم محدودش 5 سانتی متر است، باز دوباره بگوییم یک حقیقت در خارج داریم محدودش 10 سانتی متر است. اگه ماهیت اصیل بشه، ما فی الخارج اون حد است، خب ما فی الخارج حد است، باز یک حد بیشتر نیست در خارج. اون حد دو عنوان است، عنوان با ماهیت اگه کلام صاحب اصول باشه خلط شده است. این خلاصه کلام مرحوم آخوند. برسیم به مناقشه کلام ایشون. مطلب مرحوم آخویی رو دوستان نگاه کردن یا نه؟ بعضی از آقایون که قبل از درس اشاره کردن، اون مشکلی که در دو صفحه کلام ایشون بود به نظر ما خیلی هم مشکله عجیبی است. یکی دو تا از دوستان که صحبت کردن به اون مشکل تقریبا به تمامه نرسیده بودن، کتاب رو آوردن آقای اشرفی و اشاره کردیم که مشکل اینجاست. اگه دوستان دیگه مطلب آخری دارن که ما بشنویم، گوش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Yeah.